از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان با همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی قرار است در یک ماموریت ویژه به مهتاب ارسال شود. این پروژه که بخشی از ماموریت آزادی یا فریدم هست با مشارکت آرشیف هنری لوما و شرکت لوناستار به هدف حفظ هنر، دانش و هویت فرهنگی در برابر چالش ها و آفات طبیعی انجام می شود. هنرمندان افغان شرکت کننده در این پروژه می گویند که این ماموریت صدای آنها را به جهان می رساند و ثابت می کند که هنر بی مرز است و فراتر از زمین نیز زنده می ماند. بیشتر در این گزارش.
در دورانی که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما می فرستیم. در حقیقت ای خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لونستار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشند و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته به کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
به گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هاردسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت ماجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و به گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کنند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر بر رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ را رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده، اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز بر رادیو آزادی گفت:
از آثار خودم آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی، در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در او مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستیم به جهان ثابت بکنیم، همی تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره. و
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخشی از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیونستار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این مأموریت، فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این مأموریت که به نام آزادی شناخته می شود توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لونستار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
شنیدید که گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. در این هفته 3 جالب داریم. اولی، عینک شایق جمال از صفحه کابل، شهر رویاهای ویران. و دومی، حج مقبول، حکایتی از قصص الانبیا. و سومی، مشکل چاه آب از صفحه محمد الله همدرد. نخست عینک شایق جمال. بزرگان ادب ظرافت‌ها و شیرینکاری‌های زیبایی دارند که ای کاش این حکایت‌ها ثبت نشد. می‌گویند خانه شایق جمال در دیبوری بود و زیاد وقت‌ها تا شهر کونه پیاده می‌آمدند و تا با ادیبان دوستان در دکان صوفی صاحب اشخری حرف بزنند و قصه کنند. شایق جمال از دکان اشقری خداحافظی کرد و طرف خانه روان شد. یک ساعت بعد مانده و زله دوباره پیدا شد و به صوفی اشقری گفت از برای خدا همه که دوستی و رفاقت نمانده، مرا هیچ متوجه نساختین. عینکایم که سر کلیات بیدل صاحب مانده بودم همونجا مانده، همین طور بی عینک خانه رفتم. ما در این چشم ضعیف خانه رفتیم و کتی پای درد پس آمدیم عین از دیبوری. اشقری صاحب خندید و اشاره طرف چشمهای شایق جمال کرد، گفت عینک هایتان خو در چشمتان است، چی میگین؟ شایق صاحب وقتی در چشمهای خود دست میزند و عینکهای خود را در چشم خود میبیند، میخندد و میگوید تو سیل کو از برای خدا، بیخیوش پرک شدیم. جالب آموزنده و روایت حج مقبول. شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج کرد. او 1000 دینار زر ذخیره داشت. روزی در کوفه از کوچه رد می شد که به خرابه رسید. زنی را دید که در آنجا مشغول جستجو بود. ناگهان در گوشه مرغ مرده ای دید، آن را زیر چادر گرفت و رفت. عبدالجبار با خود گفت این زن محتاج است، باید ببینم که وضع او چگونه است. در عقب او رفت تا این که زن داخل خانه ای شد. کودکانش پیش او جمع شدند و گفتند ای مادر، از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت مرغی آوردم تا برای شما بریان کنم. عبدالجبار چون این سخن را شنید گریست. با خود گفت اگر حج خواهی کرد حج تو این است. آن 1000 دینار زر از خانه آورد و برای زن تسلیم کرد و خودش در آن سال در کوفه ماند. چون حاجیان مراجعه کردند و به کوفه نزدیک شدند، مردمان به استقبال آنان رفتند. عبدالجبار نیز رفت. چون نزدیک قافله رسید، شتر سواری جلو آمد و بر وی سلام کرد و گفت ای عبدالجبار، از آن روز که تو در عرفات 10000 دینار به من سپرده ای تو را می جویم. زر خود را بستاند و 10000 دینار به وی داد و ناپدید شد. آوازی برآمد که ای مرد، 1000 دینار در راه ما بذل کردی، 10 برابر پس فرستادیم و فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا از برایت هر سال حج گذارد. تا زنده باشی که برای بندگانم معلوم شود که سخاوت هیچ نیکوکاری به درگاه ما زایی نمی شود. جالب سوم، مشکل چاه آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آن چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را با آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که 100 سطل از چاه آب بردارن و دور بریزن تا آب پاک گردد. روستاییان 100 سطل آب برداشتن اما تغییر نکرد و آب کثیف و بدبو از آن می برآمد. دوباره پیش خردمند رفتند. او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگر هم آب بردارید. روستاییان این کار را نیز انجام دادند اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چاه برداشتند، اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت چطور ممکن است که این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 300 سطل آب مرده سگ را از چاه خارج کردید؟ روستاییان گفتند نه. تو گفتی فقط آب برداریم نه مرده سگ. در حل مسائل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه‌ای را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان کردیم. رادیو آزادی. در سده اخیر به ویژه در 5 دهه اخیر مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری، انسانها به جای گوشت خوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثناعشر دارند. موازی به آن، طبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تاکید دارند که این توصیه در نزد مردمی که آن را تجربه نمودن راه برد تاییدی یافته و شماری حتی با دلایل دفاع از حقوق حیوانات گوشت نمی خورند و این شیوه در دهه‌های اخیر رواج نامحدودی در صدی قابل ملاحظه یافته است که همکارم رویا معدومی مطلب تازه‌ای در همین مورد از مجله وزین ادبی و داستانی نبشت برگزیده که با سپاس از عزیز حکیمی که اذن نشر مطلب نبشت را بر مجله آزادی لطف نمودند برای شما تقدیم میکنیم.
چرا گیاه‌خواری بهترین راه برای کمک به حیوانات نیست؟ جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیک با گیاه‌خواری و وگانیسم داشته است. برای خیلی‌ها تغییر رژیم غذایی طبیعی ترین و ملموس ترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین راه را می روند. نخوردن گوشت، مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشت خوری و احساس برتری اخلاقی نسبت افراد گوشت خوار. سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات، موسوم به پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد به حمایت از گیاه‌خواری معروف است. هرچند جنجالی بوده است ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است. تجربه آمریکا نمونه روشن است. برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه فقط 5% آمریکایی ها گیاه‌خوارند و فقط 3%شان گیاه‌خوار مطلق موسوم به وگان هستند. و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه ها و پذیرش عمومی این ایده اعداد و ارقام مذکور تغییر خاص نکرده است. تازه معلوم شده که 60% گیاه‌خوارها هم گاه گوشت می خورند. روی آوردن به گیاه‌خواری و وگانیزم کار دشوار است، آن هم برای میلیون ها نفر، و این دلایل متعددی دارد، از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. اینکه انتظار داشته باشیم بخش عظیمی از جمعیت همه چیز خوار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد نامعقول است. ضمناً معلوم نیست که گیاه‌خواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاه‌خواران تخم مرغ را می‌خورند، ولی تولید انبوه تخم مرغ در بسیاری از دامداری های صنعتی به شیوه بسیار بی‌رحمانه انجام می شود. وگان ها یا گیاه‌خواران مطلق این مخمصه را ندارند، ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاه‌خواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاص فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاه‌خواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهم نگذارد، اما می تواند دیگران را تشویق کند به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاه‌خوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاه‌خوار شود، ولی این موارد نادر است. بنابر تحقیقات تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی هیچ تأثیر محسوس در این زمینه نداشته است. حتی بنابر یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانات شود. در آمریکا گیاه‌خواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بر روی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه‌های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می‌شود. توسل به ترغیب، کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در آمریکا 11% لیبرال ها گیاهخوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاهخواری به معنای حمایت از احزاب ترقی خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقت ماسک و واکسن جنبه سیاسی پیدا می کند، خوردن گوشت هم قطعاً می تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر است زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند. و گزینه های بهتر هم هست، برغم این که عده اندک از مردم گیاهخوارند، بیشتر مردم واقعا حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در آمریکا، 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حداقل فضای لازم برای پرورش برخی دام‌ها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشک تأثیر محسوس در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است. و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و باره گیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاهخوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می گیرند. همین طور، برخی خیریه های حیوانات مثل هیومن لیگ، مشخصاً با هدف گرفتن کمپانی ها در این زمینه موفقیت های کسب کردند و در نتیجه فعالیت های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متحد شدند با سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می کند. جایگزین های گیاهی جدید ارزان تر و سالم ترند. از طرف به قول دایانا فلایشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حق حیوانات می کند. جایگزین های گیاهی جدید ارزان تر و سالم ترند. تکنولوژی گوشت های کشت شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی دولت ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولید کننده گوشت مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند با تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بحث در مخالفت با گیاهخواری یا وگانیزم نیست. خیلی ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می دانند و این کاملا قابل قبول است، ولی گیاهخوار یا وگان بودن با رویکردهایی که بیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد باید این را هم بداند که حمایت از خیریه های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی ها شاید خیال کنند اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاهخوار نباشید ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید معقول است که گیاهخوار بودن باعث افزایش اعتبار شما شود. ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خوار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خواران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاهخوار بودن میتوان حامی حیوانات بود باطل است. به خصوص آن که در بخش‌های مختلف کار جامعه به دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه‌های چپگرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام‌رسانی و گروه مخاطب هم مهمند. فعالان و سازمان‌های حامی حقوق حیوانات با محدودیت منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت تر است که کس را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر و رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر است گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبوه باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون گیاهخواری.
دیبای خسروانی یا تاریخ بیهقی از شاخص‌ترین آثار منصور ادبیات دری است که با یک سبک خاص و بی‌نظیر نوشته شده و از جمله 3-4 متن کهن و بی‌بدیل دری است که شیوه نگارش بی تکلف بیهقی این اثر را در تلفیق تاریخ ادبیات دری با مقایسه با سایر آثار ادبی بیمانند و بی همتا ساخته است. از خصوصیت‌های تاریخ بیهقی که تا قبل از آن سابقه نداشته است، مستند بودن وقایع ذکر شده است. این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثر بی‌نظیر است، چنانچه خود بیهقی می‌نویسد: سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را. غرض من آن است که تاریخ پایداری بنویسم، بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند. منتقدین ادب دری به این باورند که زمان نگارش تاریخ بیهقی نوعی گذار از سبک ساده مرسل رایج در خراسان است، و اما ابوالفضل بیهقی تا حدودی راه اعتدال را برگزیده است. ملک الشعرا بهار در کتاب سبک شناسی خود سبک نگارش بیهقی را تقلیدی از سبک نویسندگی استادش ابو نصر مشکان می داند و خصوصیت هایی از قبیل اتناب و تمثیل، تجدد در استعمال فعل ها در ذکر مثال های متعدد را از جمله دلایل برمی شمارد. بیهقی تنها عین مفاهیم نزدیک به شعر را در نثر به کار نمی گیرد، بلکه گاهی صور خیالی در نوشته او آشکارا می شود که با درک مسامحتی از آن می توان به تمامی رایحه شعر را استشمام کرد. آنچه اکنون با نام تاریخ بیهقی بر جای مانده با برگهایی از مجلد پنجم آغاز و به مجلد دهم ختم می شود و محدوده کار آن عبارت است از شرح حوادث بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی از سال 421 با اضافه باب خوارزم از زمان سلطان محمود. پس از سخن مؤلف پیداست که اثر او پیش و پس از قسمت موجود بخش‌های دیگری هم داشته است. در نگاه نخست آغاز و انجام او به درستی معلوم نمی شود و به باور این نویسنده با اندک دقتی می توان یقین کرد که سال 409 هجری قمری ابتدای تاریخ بیهقی و پایانش اندکی پیش از درگذشت مؤلف، یعنی زمان سلطنت سلطان ابراهیم ابن مسعود بوده است. نخستین ترجمه انگلیسی تاریخ بیهقی در روز 10 ماه اکتبر سال 2011 میلادی به بازار آمد. بدان سبب میتوان با اطمینان از صحت ترجمه آن سخن گفت. مترجم تاریخ بیهقی کلیفورد ادموند بازورس، استاد سابق رشته عربی پوهنتون منچستر که با تاریخ روزگار غزنویان آشنایی کامل دارد و مقالاتی نیز در این باره منتشر ساخته است و تاریخ بیهقی انگلیسی در 3 جلد منتشر شده است. جلد اول دارای 546 صفحه مشتمل بر مقدمه و ترجمه رویدادهای سال 421 تا 423 و تاریخ خوارزم. جلد دوم دارای 406 صفحه شامل رویدادهای سالهای 432 و 424 و جلد سوم دارای 476 صفحه حاوی توضیحات و فهرست‌های گوناگون. تاریخ بیهق ابن فندق اولین اثری است که از 30 مجلد بودن دیبای خسروانی یا تاریخ ابوالفضل بیهقی با این عبارات خبر می‌دهد. تاریخ ناصری از اول ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا 30 مجلد منصف زیادت باشد. از آن مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق رحمهم الله و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام ندیدم. اوفی در جوامع الحکایات، قاضی منهاج سراج در طبقات ناصری، عطاءالملک جوینی در جهانگشا، رشیدی در جوامع التواریخ، حافظ ابرو و دیگران با نوعی سطحی نگری از این تاریخ استفاده بردند و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، خواندمیر در روضت الصفا، میرخوان در حبیب السیر نیز بیشتر از این قدرشناس تاریخ بیهقی نبودند. دکتر یاحقی در خلاصه تاریخ بیهقی می نویسد: هرچند از میان آثار ادبی به سادگی نمی توان یکی را برگزید و با تاریخ بیهقی سنجید، اما شاهنامه فردوسی گویی خود دیبای خسروانی دیگری است که بنا به دلایلی با تاریخ بیهقی قابل مقایسه است و شباهت های زیادی میان زمان زندگانی و شخصیت حکیم طوس و فرزانه بیهق وجود دارد که محتوا و چگونگی اثر آن دو گرامی را به هم نزدیک می سازد. شک نباید داشته باشیم که وقتی او از میان اخبار رنگارنگی که در اختیار داشته نکته‌ای چون این خبر را که از حوادث سال 431 هجری و قمری برگزیده و نقل کرده است و کما بیش می‌خواسته خبر از فاجعه‌ای را بدهد که فردوسی آن را پیشبینی می‌کرد. در اینجا چند سطری را به گونه مثال از بستن اولین پل بالای دریای آمو می آوریم. بند جیهون از هر جانبی گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند به تمه غارت خراسان و پیرزنی را دیدند، یک دست، یک چشم و یک پای، تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنجهای زمین خراسان بیرون می کنم، من نیز بیامدم تا لختی ببرم. و امیر مسعود از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می دانستن بر ایشان این سخن صعب بود. ابوالفضل بیهقی در ضمن نگارش تاریخ ممدوحان خود را نیز شرح می داد. در این روایت که می آوریم گویا با اظهار نظر سخنان سلطان مسعود غزنوی غرور و اتکاب جلو بودن این شاه را نیز قید کرده است. و اما نویسندگان را چه گناه توان نهاد که ماموران بودند و ماموران را از فرمان برداری چه چاره است خاصه پادشاه؟ و اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی بنویس، اگرچه استحصال او در آن باشد، زهره دارد که ننویسد؟ از عبدالملک مستوفی به بست شنیدم. زعیمی بود بر ناحیت جالقان و ای را احمد بو عمر گفتندی، مردی پیر و سدید و توانگر. امیر سبکتگین و ای را بپسندید از جمله مردم آن ناحیت و بنواخت به خود نزدیک کرد. و این پیر دوست پدر من بود، احمد بو ناصر مستوفی. روزی با پدرم می گفت و من حاضر بودم که امیر سبکتگین با من شبی حدیث می کرد و احوال و اسرار سرگذشت های خیش باز می نمود. پس گفت بیشتر از آن که من به غزنین افتادم، یک روز برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ، و همان یک اسب داشتم و سخت تیزتک و دونده بود، چنان که هر صید که پیش من آمدی باز نرفتی. آهوی دیدم ماده و بچه با وی، اسب را برانگیختم و نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غمی شد و بگرفتمش و بر زین نهادم و باز گشتم. و روز نزدیک نماز شام رسیده بود، چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد. باز نگریستم، مادر بچه بود که بر اثر من می آمد و غریبی و خواهشکی می کرد. از برگردانیدم به تمه آن که مگر وی را نیز گرفته آید و بتاختم، چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دو سه بار همچنین می افتاد و این بیچارگک می آمد و می نالید تا نزدیک شهر رسیدم. آن مادرش همچنان نالان نالان می آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره چی خواهد آمد؟ بر این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت. و من به خانه رسیدم، شب تاریک شده بوده، اسبم بی جو مانده، سخت تنگ دل شدم و چون غمناکی در وثاق بخفتم. به خواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد و مرا می گفت یا سبکتگین، بدان که آن بخشایش که بران آهوی ماده کردی و آن بچگک بدو باز دادی و اسب خود را بی جو یله کردی، ما شهری را که آن را غزنین گوین و زاولستان به تو و فرزندان تو بخشیدیم. من رسول آفریدگارم جل جلاله، من بیدار شدم و قوی دل گشتم و همیشه از این خواب می اندیشیدم و اینک بدین درجه رسیدم و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت که ایزد عز و ذکره تقدیر کرده است.
در این بخش مجله آزادی یک دکلمه خیلی ساده از یک پارچه شعر شاعر با نام و ساده سرا کاوه شفق با محتوای استراحات عامیانه داریم. این دکلمه هفته هاست که در صفحات مجازی به نشر می رسد و مورد توجه مردم قرار گرفته. دکلمه به صدای جوان بدخشانی احسان الله کریمی و راضیه حیدری است. در آغاز احسان کریمی اشعار ساده از شاعران کلاسیک و معاصر را به تنهایی دکلمه می کرد و اما در این دکلمه که امروز برگزیدیم بانو راضیه حیدری با او هم صداست. بیایید به آن گوش می کنیم.
کجای نازمیم بسیار پشت دق شدیم ای یار، کمی نه یک دو سه خیروان پشت دق شدیم ای یار.
بیا که پیک میک دودی مودی قصه شعری سبا میریم پشت کار پشت دق شدیم ای یار.
بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوشکافیم. بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوشکافیم. همون روزا شود تکرار پشت دق شدیم ای یار.
تمام زندگی کار و دویدن پای مجبوری، فغان از دست کار و بار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که روزدار خنده و کیفی گپ هستم. بیا که روزدار خنده و کیفی گپ هستم. بیا یک جا کنیم اختیار پشت دق شدیم ای یار.
اگر آی سر چشمم بشی و پادشاهی کو من از هر لحظه خدمت کار پشت دقش بیمه یا
بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میدم بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میدم چی میخواهی دیگه سردار پشت دقش بیمه یا
بیا که مثل سگ دلتنگ پستم قصه بسیار است شاوم از دیدن سرشار پشت دق شده میار
ببین دیروزها رفتم سبا را کس نمی فهمد ببین دیروزها رفتم سبا را کس نمی فهمد نمیشه از زندگی تکرار پشت دق شده میار
دکلمه دوگانه ای را شنیدید به صدای احسان الله کریمی و راضیه حیدری.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است ما به شما تلفن می نماییم همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم شماره مورد نظر را می خوانم 00-4202-2112-4138
شنونده های محترم این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشی
شد عالم اوانه لاله‌زار آمد